این کاشف از نوعی
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه ورزقنا زيارته وشفاعته ومجالسته وصحبته ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه بحث فقیر و غنی، سه تا ادب در گرفتن مال برای فقیر گفته شد. وقتی فقیر میخواد مالی رو بگیره صرف نیاز خودش بکنه، توجه به سه نکته لازمه. یکی توجه کنه به خود مالی که میخواد بگیره، دوم توجه داشته باشه به غرض و مقصدی که معطی داره، ببینه اون عطا کننده به چه غرضی میخواد این مال رو به او بده، و سوم توجه کنه به غرض خودش در گرفتن چیه، به چه غرضی میخواد این رو بگیره. اما مطلب اول راجع به خود مال، توجهی که باید بکنه این است که مواظب باشه مال حتما حلال باشه. در مقابل حلال دو گونه مال داریم، یکی حرام و یکی هم مکروه و شبهناک. البته خود مکروه و شبهناک هم دو قسمه، حالا میتونیم اینا رو کنار هم ذکر بکنیم یا جدا بگیم که در واقع سه قسم میشه. خب اشیا رو میگن به ازدادش انسان میتونه بشناسه. مال حلال چیه؟ اونه که ضدشو معنا میکنیم. اون سه قسم رو وقتی بیرون کردیم حلال معلوم میشه چیه. مال حلال رو مواظب باشه رعایت بکنه، ملاحظه بکنه، حرام نباشه. حرام مثل این که اون معطی این مالی رو که میخواد به این فقیر بده از راه سرقت، قصد، از راه خلاف شرع به دست آورده، و اگه مطمئنه که این مال از راه غیر شرعی به دست این شخص غنی رسیده نباید از او بگیره. مال مکروه چیه؟ این است که اون مال دست اون شخص دهنده با یه معامله ای که از نظر شرعی کراهت داشته به دست او اومده. شغلایی که مکروه است ما داریم دیگه، تو دین اسلام گفته شده، مثلا شغل زرگری کراهت داره، شغل قصابی کراهت داره، یه سری شغلایی هست که البته حکمت هم داره که چرا کراهت داره. خب حالا اون شخص فقیر میبینه که این مالی که میخواد به او داده بشه مالی است دست مالکشه، اما خب مالش که همچین برکت نداره، مکروه. و یا شبهناک هم عرض کنم، بعد بگیم که وظیفه فقیر چیه، چون این دو تقریبا یه وظیفه در مقابلش هست. شبهناک اینه که نمیدونه این شخص معتی آیا این مال رو از حلال به دست آورده یا از حرام. خب وقتی انسان ندونه میشه شبهه، اگه بدون حلاله که خب حلاله، اگه بدون حرامه که خب قسم اوله، بدون مکروه که خب مکروه. وقتی ندونست، یعنی ما نمیدونیم که این مال از چه طریقی به دستش اومده، و در ذهن شخصش هم شخص متدینی نیست که کارشو حمله بر صحت بکنه. آقا فعل مسلم حمله بر صحت میشه وقتی که آدم متعهدی باشه. خب یه اخی کسی است متدین، انسان نگاه میکنه چهرش رو، خب مشخص از اعمالش رفتارش میدونه که این وجوهات مالش رو ادا میکنه، خمس و زکاتش رو رد میکنه. خب در یه چنین جایی این مال دیگه میتونه انسان حمله بر صحت بکنه. آن یخت نمیدونه شخصش هم چندان متدین نیست، احتمال میده که این مالی که داره به فقیر میده الان همین مال مالیست که یا از راه سرقت به دست اومده از اون قسمای حرام، یا اینکه مثلا از راه مکروه به دست اومده، یا اینکه از راه حلال به دست اومده ولی کم یک سال ازش گذشته خمسشو نداده، که اون وقتی که خمسشو نمیده با سرقت فرقی نمی کنه، یعنی باز حرام میشه. خب حالا نمیدونه، از اون طرف هم احتمال میده که واقعا حلال باشه، 50% احتمال میده حلال باشه، 50% احتمال میده حرام باشه. این میشه نمیدانم، میشه شبهناک. خب اینجا وظیفه فقیر چیه؟ تو قسم اول گفتیم فقیر میدانه که این مالی که داره به او داده میشه میخوان کمکش بکنن از راه حرامه، اونو گفتیم حق نداره بگیره، مال حرامو نمیتونه بگیره. اما قسم مکروه یا شبهناک این یه وظیفه دیگه انسان پیدا میکنه. اون وظیفه چیه؟ اینجا باید شخص فقیر ملاحظه ضرورت خودش رو بکنه، یعنی این دو رو مثل دو کفه ترازو میذارید مقابل هم، کراهت و شبهناک یه طرف ترازو، بالاخره یه مقدار مفسده داره، این طرف ترازو نیاز خودشه که اگه پول نگیره باز یه مفسده به خودش میرسه. اینا رو مقابله هم میگذاره ببینید کدوم مهمتره، خودش مقایسه میکنه. حالا مثلا مثال بزنن، فرض کنید فقیر ضرورت خودش خیلی شدیده، در حدیش که داره از دنیا میره، اگه این پول رو نگیره میمیره. خب بینید مفسده این طرف خیلی قویه، مردنه، اما مفسده این طرف کراهت یا شبهناکه، کراهت شبهناک زیاد مفسدش قوی نیست. اینجا دین اسلام میگه بگیر پولو، ولو کراهت باشه، ولو شبهناکی باشه، بگیر، جان خودت تو معرض خطره، اون مهمتره. گاهی هم نه، در این حد ضرورت نیست. مثلا فرض کنید نیاز خودش اینه که اگه پول نگیره شب گرسنه میخوابه تا صبح، بالاخره صبح از یه راه دیگری ممکنه مال دستش بیاد، نیاز خودش رو برطرف بکنه. خب اینجا ارزش داره که انسان این مکروه یا کار شبهناک رو ازش صرف نظر بکنه، یه مقدار به خودش هم تحمل بده، صبر بکنه، شب تا صبح بالاخره روز از نو، روزی از نو، خدا کریمه، بالاخره یه راه خوب انشاءالله فردا براش پیدا میشه. ممکنم از فردا راه خوبی براش پیش نیاد، خیلی خوب، فردا کم کم شدید میشه احتیاجش، خوب همونه بگیر مصرف کن. علی ای حال این مورد دو و سه چون کراهت یا شبه ناکه، اینا باید شخص فقیر مقایسه بکنه با احتیاج خودش، ببینید کدوم شدید تره، بالاخره مقابل هم میگذارد و ببینید کدوم نیاز زیادتره، او رو ترجیح میده. این بحث اوله که خود مال رو باید انسان ملاحظه بکنه. بحث دوم، شخص فقیر ملاحظه کنه ببینه قرض دهنده از این دادن مال چیه؟ برای چی میخواد این مال رو بده؟ چرا میخواد کمک به فقیر بکنه؟ سه تا قرض ممکنه باشه. اونایی که کمک به فقرا میکنن سه تا قرض معمولا دنبال میکنن. باید شخص فقیر توجه کنه ببینه این معطی کدام یک از این سه قرض رو دنبال داره میکنه. قرض اول اینه که شخص دهنده فقط هدفش صرف اینه که میخواد دل یکی رو به طرف خودش جلب بکنه، احسان بکنه به یه فقیر تا اون فقیره شخص معطی را دوست بداره. این نوع احسان رو بهش هدیه میگن، هبه بلا معوض، بخششی که عوض نمیخواد، و هدف از بخشش اینه که میخواد رضایت خاطر فقیر رو به دست بیاره، او رو متوجه خودش بکنه. گاهی قرض اینه. دوم، گاهی قرض معطی اینه که میخواد مال خودش رو حلال بکنه، با دادن این مال قرضش اینه، کاری با فقیر نداره، دینیست به گردن غنی افتاده، غنی میخواد این بدهیشو، بدهی مالشو رد بکنه. این اسمشو میذارن زکات یا صدقه واجبه یا خمس. گاهی قرض اینه، شخص میبینه که از نظر شرعی دینی به گردنش افتاده، میخواد این دین رو رد بکنه، مالش رو میخواد حلال بکنه، قرضش از دادن اینه. قسم سوم، گاهی قرض معطی ریاض میخواد نشون بده که بله ما این آدم خوبی هستیم، نشون میخواد بده به افراد دیگه که ما کمک به فقرا میکنیم. قصدش ریاض یا سمعه، سمعه یعنی دوست داره پشت سرش خوبیش تو گوش یکدیگه گفته بشه، هی تو گوشای همدیگه بخونن که بله فلانی چه آدم خیریست، چه آدم خوبیه، کمک میکنه. و خلاصه ذکر، قصدش ذکر یعنی میخواد نامش مرتب گفته بشه، مردم متذکر اسم او باشن که بهش میگیم شهرت. معطی قصد شهرته. خلاصه اینم قسم سوم که معطی میخواد ریا، سمعه یا شهرت. تو این فکر هست. خب این سه قسم قرض که بعضیش هم مرض، البته همیشه خوب نیست. اما قسم اول این که قرض معطی هدیه هست، میخواد هدیه بده و با هدیه دادنش دل یکی رو خوشنود بکنه، تو ضمنش نسبت به دهنده خوشبین باشه، چون داره که انسان بنده احسانه، الانسان عبید الاحسان. یه احسانی در حق کسی میکنه که فکرشم اینه، میخواد محسنی باشه که اون محسن او رو دوست داشته باشه. خب اینجا وظیفه فقیر چیه؟ البته این رو قبلا هم گفتیم، در هر سه قسم فقیر نباید سوال کرده باشه. سوال ذلت برای انسانه، درخواست روح انسان رو پایین میبره، ذلیل میکنه، مگر جایی که ضرورت باشه. اگه سوال نکنه ضرر بزرگی میبینه، اونجا دیگه از ضرورات و توبیح المحظورات، خود ضرورت ها مباح میکنه امور ممنوعه را، اما تا به حد ضرورت نرسیده نه سوال نکنه. بنابراین بحث ما الان تو اینجاست، فقیر سوال نکرده اما یه کسی اومده به او میخواد احسانی بکنه، قصدش هم هدیه است، میخواد هدیه به او بده. خب اینجا وظیفه فقیر اینه که با توجه به این که حلال بودن مال رو هم تو قسم اول گفتیم رعایت کرده، میدونه این مال حلاله، یه کسی هم خودش هدیه بده. اینجا اگر دهنده مؤمن هست، وظیفه فقیر این است که بگیرد هدیه را ولو نیاز به این هدیه نداشته باشه. دیگه ممکنه تا فقیر میبینه این هدیه به دردش نمیخورد، اما وظیفه این است که بپذیره، قبول بکنه. معروفه که میگن لا يرد الاحسان الا الحمار، احسان رو کسی رد نمیکنه جز الاغ، یعنی الاغ صفت، انسانی که روحیش روحی حیوان باشه روح حیوان تو صورت انسان اومده. از اینجا ما یه عدد اخلاقی حالا میخواییم بگیم و اون اینه، لازم نیست حتما کسی فقیر باشه تا هدیه رو بپذیره. اگر شما غنی بودید محتاج نیستید، اما یک کسی چیز رو به عنوان هدیه تعارف شما کرد و مؤمن هست، وظیفه شما قبول کردن هدیه اوست. حالا اگه میخواید مذاق شارع به دستتون بیاد، توجه کنید به این مسئله. اگر کسی روزه مستحبی گرفته و در بین روز رفیقش یه چیز رو به او تعارف میکنه، میگه بفرمایید، خب خبرم نداره، اون که تعارف میکنه خبر نداره، و اگر خبر داشته باشه عدد اینه که اونجا او رو رفیقش رو به زحمت نیندازه. یا واقعا کسی ناراحت میشه، خب اونجا او باید عدد داشته باشه، ملاحظه بکنه. حالا ما اونجایی رو میگیم که نمیدونه، بس نمیدونهش خیلی آسانه، نمیدونه که این رفیقش روزه هست، خبر نداره. یه مرتبه تعارف میکنه، صداش میزنه، میگه بفرمایید. اینجا وظیفه چیه؟ وظیفه اینه که این هدیه رو بگیره و تناول بکنه. خب از این چه میفهمی؟ این دستور خداست دیگه. دستور خداست یعنی این که خدای متعال میفرماد که روزه مستحبی حق منه، برای من داری میگه. هدیه مؤمن درخواست رفیق توست، رفیق تو انتظار داره که شما بخوری. خدای متعال اونقدر برای درخواست مؤمن ارزش قائله که از حق خودش میگذره، اما از حق مؤمن نمیگذره. لذا به شخص روزدار میگه حق من رو ضایع کن، از بین ببر، روزه رو بخور. اما درخواست مؤمن رو از بین نبر. مؤمن فعلا درخواستش اینه که شما این میوه رو، این غذا رو بگیری بخوری. خدای متعال میگه بگیر بخور، حاجت مؤمن رو از بین نبر. ببینید مؤمن چقدر پیش خدا ارزش داره. حالا از این بیان بالاتر، اونجایی که یک کسی روزه هم نیست دیگه، اونجا خیلی مهمتره دیگه. روزه نیست، یک کسی میرسه یه خورما یه شیرینی تعارف میکنه، حتما باید برداره. این خلاف ادبه که بگه خیلی ممنون، میل نداره. ببینید اینا خلاف ادبه و زیادم اتفاق رایجه. اتفاق مردم چون تربیت به اون صورت نمیشن، خیلی هم رایج، فراون هم هست. تا میل نداره فرم که میل نداره، چی گفت شما میل داری یا میل نداری؟ اون که تعارف کرد بر نمی دارن. فعلا زیر دست او هست، زیر دست هست. زیر دسته حق نداره نسبت به بالا دست خودش اینطوری صحبت بکنه، بگید میل نداره، میل داشته یا نداشته، فعلا زیر دست او هست. وقتی تعارف میکنه میگه بفرم، میگه چش. دیدید انسان مقابله یه بزرگتر خودش قرار میگرفت همینطور میشه دیگه، به خاطر احترام دهنده هیچی نمیگه، فوری برمیداره، ولو میلم نداره. این که افراد میگن نه میل ندارن و بر نمیدارن، این کاشف از نوعی غرور و تکبره، ولو خیلی ضعیف، یعنی خودشو در کنار او میدونه، چون در کنار او میدونه تا احتیاج نداره میگه نه نمیخوام، در حالی که اگه خودشو زیر دست او بدونه حرف نمیزنه، فوری بر میداره، میگه چشم، هرچی شما بفرما. این یک نوع ادبه. هیچ وقت هدیه رو حق ندارید رد بکنید، ولو نیاز ندارید. میبینید قرض دهنده هدیه بوده، حلالم هست. حالا میمونه این که یه وقت قضاست، رو دستتون ممکنه بمونه، نیاز ندارید. خیلی خوب، دستور اینه که شما بردارید، وقتی برداشتید شما هم هدیه بدید به شخص سوم. اون شخص سوم هم اگه مثل شما تربیت داشته باشه، اونم وظیفه‌شه که بگیره، حق نداره رد بکنه. باز شخص سوم اگه احتیاج داره خودش مصرف میکنه، احتیاج نداره باز اونم هدیه میده به شخص چهارم. علی حال ضایع نمیشه، اما همه هم دستور اسلامی رو رعایت میکنن، یعنی تو جامعه این قضا ممکنه هی دست به دست بره جلو تا اونجایی که نیاز هست متوقف میشه و مصرف میشه. ببینید اگه دستور دین رعایت بشه چقدر عالیه. اما حالا اون که ادب نداره تو میگه نه میل ندارم، میل نداشته باشه کسی از شما سوال نکرد که میل داری یا نداری، که اگه پرسن میل داری یا نه جواب میده که نه میل ندارم، اما وقتی میگن بفرمایید شما دیگه باید بگه چشم. ادب در حرف شنیدن. از همین قبیله اون وقت که وارد مکانی میشید صاحب خونه میگه بفرمایید اونجا، شما حق ندارید بگید نه خیلی ممنون من اونجا میشونم، شما زیر دست صاحبخونه هستی فعلا، هر کی میخوای باش، صاحبخونه فعلا بالا دست شماست، او امر و نهی شما را اینجا میکنه، گفت بفرمایید اونجا، میگه چشم، اطاعت میشه. اینجا ادب در اینه. یه وقت هم صاحبخونه یه محظوراتی داره، اونجا نمیخواد شما بنشینی، نمیتونه به شما بگه، وقتی میگه بفرمایید میگه چشم، بریم چشم. وقتی هم تعارف رو میکنید بفرمایید، بر میدارید، بعد میل داشتید مصرف میکنید، میل نداشتید تعارف کنید به شخص دیگری. چنانچه یک ادبم برای هدیه کننده عرض بکنم، اون که هدیه قبول میکنه این ادب این بود که بگیره ولو نیاز نداره. هدیه دهندم باید یه ادب رو رعایت بکنه و اون اینه که اگه میخواد هدیه بده سوال نکنه، نگه که آقا میخواید بهتون هدیه بدم، میل دارید؟ خب اگه سوال کرد اون طرف وظیفه شه که بگه نه میل ندارم. ولو باطنا میل داره اما میگه میل ندارم، یعنی میل ندارم شما زحمت بکشید، معنیش اینه. خب یه روحانی یه جایی رفت منبر، هر روز که میرفت صاحبخونه میرسید آجا میگفت آجا یه چای بیارم براتون، وقتی ادب نیست و میگه ایچای بیارم براتون، او روحانی هم گفت نه. این نه یعنی چه؟ نه اینکه نمیخوام، معنیش نیست که نمیخوام شما به زحمت بیافتید. چرا سوال میکنی؟ اینم خیلی اتفاق رایجه. میخواد یک کسی احسان میکنه در حق یک کسی، نهار بیارم براتون، نهار بیارم یعنی چه؟ خب بعدم بیا دیگه، شما بیار، اگه میلش میخواد میلم داره ببر دیگه، من نهار بیارم براتون، چای بیارم براتون. و روز آخر به اون روحانی گفته بود آجا در روز تمام شد یه چایی هم از ما نخوردیم. روحانی گفته بود شما آوردی من نخوردم؟ نه یا آورده چی من بخورم؟ ببینید یه عدد کوچک که کسی نداره چه میکنه؟ پس دهنده هم که اسمشو واهب میگذارن، قبول کننده یه هبه رو متحد میگن، اون که قبول هدیه میکنه، قبول هبه متحد، هدیه دهنده واهب. اون واهب اگر واقعا برای خدا میخواد هدیه بده نباید سوال بکنه، باید رو بیاد هدیه بده. شما بده متحد هم بدون ولو نیاز نداره وظیفش قبول میکنه دیگه، قبول میکنه. فوقش اینه که وقتی احتیاج نداره به شخص سوم میده، لذا بحث تمام میده. بنابراین شما بدونید هر وقت هدیه دادید هدیهتون محروم نیستید از قبول هدیه. هر وقت هدیه دادید بالاخره اون طرف اگه ادب داشته شما هم میگیره دیگه، مسئله حل میشه. بنابراین نیاز به سوال دیگه نیست، سوال میکنه بیارم یا نیارم. اگه سوال کردید اون وظیفه شو بگیر نه نیار. خیلی ممنون. صورت دوم که دهنده میخواد به عنوان خمس یا زکات مالشو بده، اینجا گیرنده وظیفشه که با شرایط شرعی بگیره. شرایط شرعی مهمترینش استحقاقه که باید فقیر باشه، و دوم، البته این دومش بعضی میگن تو بعضی موارد نیاز حاکم شرع میخواد، حاکم شرع باید تایید بکنه که مثلا راجع به خمس، البته خمس هم قسمت سهم امامش تقریبا یه مقدار احتیاطیه که حتما اجازه حاکم باشه. سهم ساداتش هم بعضی باز عقیدهشون همینه که اونم باید اجازه بگیره از حاکم شهر. وظیفه معطی اینه، اون که میخواد بده به اذن حاکم شهر میده به فقیر، یا میده به خود حاکم شهر، حاکم شهر بده به فقیر. و فقیر اینجا باید ملاحظه استحقاقشو بکنه، ببینه خودش مستحق هست بگیره یا نه. صورت سوم اینه که معطی میخواد ریا، سمعه یا شهرت، قصدش اینه. اینجا وظیفه گیرنده چیه؟ اینجا وظیفه گیرنده اولا اینه که اصلاح بکند معطی را، یعنی بتونه او را بیدارش بکنه. اسمشون داریم نهی از منکر دیگه. میبیند بالاخره این آقا داره یه پولی میده، اگه این پول رو بده دون ریا بکنه یا سمعه نتیجه ثواب آخرتی هم نداشته باشه، نه اجر داره نه مال داره. این خیلی بده. اینجا وظیفه گیرنده اینه که حداقل او رو بیدارش بکنه، لااقل ثوابش از دست نده. بشه بنده خدا شما که داری پول میدی، ریا بده، ریا اعمال باطل میکنه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، صدقای خودتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. کلت ینفق ماله رعاء الناس، تازه نمیگه اون کسی که ریا میکنه باطل میکنه، میگه اون که منت میذاره یا اذیت میکنه مثل اونیه که ریا میکنه، معلوم میشه اون که ریا میکنه بدتره. علت شم اینه، اون که منت میذاره یا اذیت میکنه ابتداءً کارش درسته، یعنی خود صدقه‌ای که میده درسته، منتها اون منت یا اذیت خرابش میکنه. اما اون که ریا میکنه از اول کارش درست نیست، آدم ریاکار مشرکه یا کافره، از اول عملش باطله، نه اینکه عملشو باطل بکنه، عمل اصلا درست نبود که بخواد باطل، عملی وجود نداشت. لذا قرآن اون دو قسم اول رو تشبیه میکنه به قسم سوم، منت گذاشتن اذیت کردن، یه شبیه اون کسی که ریا میکنه، نمیگه ریا کارم در کنار اون دو تا سه قسم مثل همه. قرآن اینجا باید فکر اینو بکنه، گیرنده یه نصیحت بکنه به دهنده، بتونه دور بیدارش بکنه، بگه شما که داری مالو میدی دیگه ثوابشو نمیخواد بدی، ثوابشو بگیر، شما با دادن مال از نظر جسمی کم میشه، دیگه بذار از نظر روحی زیاد بشی، لااقل یه کمال پیدا بکنی، دیگه جسم و روح با هم نمیخواد بدی، از بین ببری، دنیا تو میده آخرت رو آباد بکن، بتونه او رو بیدارش بکنه خیلی خوبه. دو روایت داریم، یکی در مورد قبول هدیه بود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند من اتاه رزق من غیر مسئلتن و رده فانما یرده علی الله، کسی که یه رزقی بهش برسه بدون این که خودش سوال کرده باشه، یعنی خودش نرفته درخواست بکنه، همینطور یه رزقی مثل هدیه و یه رزقی براش رسیده و اینا رد بکنه، یعنی نپذیره، اگه نپذیرفت در واقع رد بر خدا کرده. پس این ادب اینه که انسان بپذیره. حدیث دوم راجع به اینه که انسانی که میده با انسانی که میگیره از نظر ثواب یکیه، اونم که میگیره بالاخره ثواب میبره، از جهت این که کمک میکنه به اون دهنده که او به ثواب برسه. لذا گیرنده در ثواب مثل دهنده میمونه، به خصوص اگه گیرنده واسطه باشه، یعنی خودش مورد مصرف نباشه، واسطه است، پول میگیره مثل حاکم شهر، خودش نمیخواد مصرف بکنه خمسو، میگیره میخواد رد کنه به فقیر، واسطه خیر میشه تو این کار، این خیلی ثواب بزرگی داره. من معطی من سعتن به اعظم اجرن من الاخذ اذا کان محتاجا، معطی از روی وسعت مال، یعنی یکی کسی داره میده و پولم فراوون داره، این اجرش بیشتر نیست از گیرنده زمانی که گیرنده محتاج باشه. اجرش یه اندازه است. اونم که میگیره پاداش داره. بالاخره مال دهنده رو داره حلالش میکنه. خدا حفظ کنه آقای بهلول رو. البته من با واسطه شنیدم که ایشون یه موقع رفته بودن مدینه، از مدینه میخواسته بودن برن مکه، نذر میکنن پیاده برن. مسیر مدینه تا مکه چیز حدود 500 کیلومتره، تقریبا مسیر اصفهان تهران هم چیه فاصله رو. ایشون تصمیم میگیرن پیاده این مسیر رو بره. تو را که میرفتن یه جا برخورد از کنار جاده برخورد میکنن، میبینن که یه خانمی فقیر که از این فقیر اونجا فراوان هست، خیلی زیاده. نه یه خانم فقیری اومد پوسته های هندونه رو که زوارا انداختن کنار جاده اینا رو برداشت و رفت. ایشون احساس کنن این فقیر محتاجه، میرن که بهش یه کمکی بکنن. یه چادری اون خانم زده بود و چند تا بچه هم داشت زیر چادر. این خانم رفت پوسته های هندونه رو شست، تمیزش کرد و تکه تکه داد دست بچه هاش که بخورن پوسته های هندونه. ایشون دست میکنن تو جیبشون، هر چه پول حجاز همراهشون بوده 50 ریال بوده به پول حجاز، تمام 50 ریال میدن به این خانم. خودشون میان پیاده راه میفتن، میان به طرف مکه. دیگه هیچ پول هم نداشت. گفتن بالاخره میریم، بالاخره یه جوری میشه دیگه. تو مسیر که میرفته بودن بعضی این کاروانای ایرانی ها با ماشین میان از کنارشون رد بشن، میستن تعارف میکنن که آقا سوار شید تو ببریمتون. ایشون میگن نه من نذر کردم پیاده برن. بعضی از زوارا مسئله داشتن، میگن پس بذاریم چند تا سوال داریم، سوالام رو بکنم. میان سوالاشون از ایشون میکنن، در ضمن بعضی یه پولی را هدیه میدن به آقای بهلول. خب ایشون هم هدیه رو قبول میکنه. بعد چون کاروان میره نگاه میکنن اینن 1500 ریاله. صد و پنجاه ریال به اون زن داده بودن. 150 ریال 10 برابر که قرآن کریم فرمود من جعل الحسن مثلا و عشر امثالا، 150 ریال به خانم داده بودن. بعد نگاه کردن دیدن 1500 ریال به ایشون هدیه داده شده. سوال شده آیا کسی هدیه را قبول نکرد، اصرار کردن برای اینکه قبول بکنه هدیه را لازمه یا نه؟ نه دیگه، ببینید اون یه خلاف ادبه که اصلا قبول نکرده. حالا اصرار کردن ما دیگه دلیل نداریم براش. اون چی که وجه شرعی داره اینه که انسان وقتی هدیه داد اون طرف ولو نیازم نداره قبول بکنه. یکی از دوستانمونه، ایشون میگفت که ما با خانممون میخواستم بریم جمکران و دیدم که یه دست غذا چلو خورش تو یخچال داشت. به خانمم گفتم که ما که داریم میریم جمع کردن بذارین شلوخورش رو به کسی هدیه بدیم و نیتمونم سلامتی امام زمان علیه السلام باشه. برای سلامتی امام زمان این بشقاب برنج خورش رو رفتیم هدیه دادیم به شخص، بعدم رفتیم مسجد جمع کردن. میگفت تو بازگشت تو ماشین که برگشت میادیم بیام اسمان، تو ماشین خواب دیدم صحنه مسجد جمکران بود، شلوغ، امام زمان علیه السلام تشریف آورده و تمام کسانی که تو مسجد اومده بودند رو حضرت هر چه زحمت هر کس کشته بود به همون اندازه به چیز میدادند. مثلا یک کسی فرض کنید نون آورده بود جمکران داده بود به افراد، حضرت همون اندازه تو خواب بهش نون میدادند. یک کسی گوسفند کشته بود آورده بود، حضرت یک گوسفند بهش میدادند. اومده بود میگو تو خواب دم حضرت یکی یکی به هر کسی برخورد میکنن، همون چیزی رو که مصرف کرده معادلش رو بهش میدادند. تو خواب رسیدن به من دستشون همچی کن، دیدم یه بشقاب چلو خورش تو دستشون داشت، فهمدن بگیر. تو خواب گفتم آقا من از شما غذا نمیخوام، من خودتون رو میخوام، شناختتون رو، محبت و معرفت رو میخوام، اونو به من لطف بکنید. فرمودن باشه، چیزی رو که ما اهل بیت میدیم رد نکنید. ببینید ادب اینه. بعد گفت تو خواب حالا یه مقدار لوس شده بود و حضرت گفته بود که پس اگه زحمت نیست با دست مبارک خودتون این غذا رو بذارید تو یخچالمون. تو خواب گفت تو خواب یخچالمون کنار خونه پیدا شد، ازشون خواهش کردم برای تبرک، گفتم اگه زحمت نیست خودتون غذا رو بذارید تو یخچالمون. تو خواب میگفت حضرت در رو باز کرده یخچال رو و اون بشقاب برنج و خورش رو گذاشتم تو یخچال. از خواب بیدار شدم و وقتی اومدم اسفان رفتم تو منزل، دیدم اون بشقاب برنج تو یخچاله. تو بیداری ها دیگه چه برکاتی اون قضا داشت، چه نورانیتی داشت، یه خدا میدونه. خب این چیزا هم هست، رزقنا الله ان شاء الله. سوال شده کسانی میخوان هدیه بدن ولی ما میدانیم که از ته قلب راضی نیستن، وظیفه ما در این مورد چیست؟ دو تا نشونه هست که انسان میتونه از این دو تا نشونه بفهمه که از ته قلب راضیه یا نه. چون علم غیب که نداره انسان، ازم تو که من میدونم از کجا میدونید شدم. حالا این دو تا نشونه رو خدمتتون میگم. دو تا نشونه اینه، بدونید اگر گرفتید میبینید تو قیافش احساس رضایت میکنید، تبسم میکنه، خوشحال میشه، این نشانه اولش. نشانه دوم اینه که اگر رد کردید میبینید قیافش طوفان میشه، ناراحت میشه.